أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله خير خوش آمدید. الحمدلله و المنه به خطبه 192 نهج البلاغه رسیدیم. قسمت قبلی که عرض کردیم خدمت شما امیرالمؤمنین سلام الله علیه در باب راه‌های نفوذ شیطان مطالبی رو بیان کردند که شیطان چگونه بر دلها وارد میشه و انسانها رو از مسیر حق و اعتدال خارج میکنه. فرمود شما را در هر جایی که ببیند صید می کند، انگشتان شما را قطع می کند و با هر حیله‌ای شما را از راه به در می کند، ولی شما به این سادگی ها نمی تونید در مقابل او بایستید و بر او پیروز بشید. بالاخره تلاش نیازه، اون چه که همت بلند می خواهد. عرض کردیم آیت الله مظاهری حفظه الله می فرمود هر کدام از صفات رذیله 40 سال خون جگر میخواد تا از دل انسان پاک بشه. بالاخره سختی این مسیر بر همه ما مشخص. علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. در قسمت اخیر امیرالمؤمنین فرمود فتفعوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه فانما تلک الحمیت تکون فی المسلم من خطرات شیطان و نخواته و نزغاتهی و نفثاته. حضرت فرماد شما یک آتش زیر خاکستری در وجود همتون هست. این حقد و کینه و غضب و تکبر اینها مثل یک آتشی است که زیر خاکستره، هنوز آشکار نشده، هنوز شاید شرایطش فراهم نشده که ببینید او رو، ولی بدانید چنین قوه و قدرت قوی و نهفته‌ای در درون شما هست که میتونه قتل را، قطع عضو را، زدن و کتککاری را منجر بشه. قوه در درون شماست. حالا اینکه کی به ظهور میرسه یه حرف دیگه است، ولی اونچه مهمه اصل این قوه در وجود شما هست. فرمود فتف او یعنی خاموش کنید. اطفاء حریق که گفته میشه، اطفاء به معنای خاموش کردن. این کپسول های آتش نشانی رو اگر دیده باشید روی نمیشه کپسول اطفاء حریق. اطفاء یعنی خاموش کردن. حضرت فرمود فتف او ما کمن فی قلوب کن. کمن این کاف کاف تشبیه نیست، کمن نیست، یعنی دوتا کلمه نیست. خود کمن یک کمنه، یک فعلی است به معنای پنهان شده. فرمود خاموش کنید آنچه را پنهان شده فی قلوبکم، در قلب‌های شما. خب چه چیزی در قلب ما پنهان شده که ما او رو نمی‌بینیم؟ فرمود من نیران العصبیه، آتش عصبیت. این عصبیت یک آتشی است که در وجود شما هست. حالا کی ظهور پیدا کنه زمانش مشخص نیست، علیکم السلام، ولی اصل این آتش در درون شما هست. و احقاد الجاهلیه، حقد و کینه‌ای که منشأ جهل داره، منشأ جاهلیت داره. اون عرب قبل از اسلام رو خب شنیدید حتما، اینها طوری بودند که به خاطر کارهای کوچک، به خاطر کارهای ناچیز درگیر می شدن، کشت و کشتار، درگیری های طولانی مدت داشتن. حضرت می فرماد این حقد و کینه ها، حقد و کینه های جاهلی است. هر جا دیدید در درون شما یک کینه بدون دلیله، یه وقت کینه از روی حق است، کسی حق را کشت، شما با اون ظالم دشمنی پیدا می کنی، حقد او رو به دل می گیری. خب این خیلی حقد مقدسی است. ولی یه وقتی بی جهت، بدون دلیل عقلایی، بدون دلیل شرعی، از یکی کینه داری، بغض کسی رو به دل داری. حضرت فرمود خب تو در عصر جاهلیت زندگی میکنی، قرن چند هستی مهم نیست، فکر مهمه، فکر فکر جاهلیته. پس بپرهیزید از اینکه عصبیت بیجا داشته باشید. و احقاد الجاهلیه فانما تلک الحمیت تکون فی المسلم. حسن فرماد بدانید این حمیت، این تکبر، این حقد و کینه و حسادتی که هست در انسان مؤمن من خطرات شیطان، این از خطورات شیطان است. شیطان به شما القاء میکنه که عصبیت داشته باشید، شیطان به شما القاء میکنه تکبر داشته باشید، نخوت داشته باشید. تکون فی المسلم من خطرات شیطان و نخواته، تکبر شیطان، نخوه به معنای تکبر، و نزغاته، این از فسادهایی است که شیطان به پا میکند، و نفثاته، نفثه واسه سه نقطه به معنای همین نفس فارسی است، یعنی دمیدن، نفس واسه سه دندانه، نفثه با نفسه به یک معناست، دمیدن، آنچه که دمیده میشه. فرمود بدانید اگر جایی حقد و کینه و غضب شما گل کرد، این وسوسه شیطان است، شیطان داره در وجود شما میدمد که شما رو از راه بدر کنه. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. خب ما میدانیم در درون خودمون یک آتش نهفته است، یک در بیرون شیطان است که مدام ما رو تحریک میکنه، وسوسه میکنه، راه اشتباه رو به ما نشون میده. خب ما باید چه کنیم؟ تکلیف ما در این جنگ نابرابر سنگین که از هر طرف داره زیر خط آتش دشمنی، تکلیف ما چیست؟ حضرت اینجا راهکار میده. اول بیان کرد شرایط را، ما در چه جایگاهی، در چه فضایی هستیم. حالا حضرت میخواد راهکار بده برای در امان ماندن از این جنگ خانمان برانداز، چگونه باید رفتار کرد. و اعتمدو وضع التزلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم. اگر میخواهید از این میدان جنگ جان سالم به در ببرید، و اعتمدو قرار بدهید، وضع تزلل، وضع همین معنا، میگن فلانی وضعش چطوره، حالش چطوره. حضرت فرمود قرار بدهید حالت تزلل را، علا رؤوسکم، یه تاجی برای خودتون درست کنید، تاج ذلت، خاری، بندگی، عبودیت، این رو بر سرتون بگذارید، همه بفهمند شما بندید، شما در مقابل خدا ذلیلید. و از اون طرف القاء التعزز تحت اقدامکم، این تعزز را، خود بزرگبینی را، کبر را، غرور را، این رو پرت کنید زیر پاهاتون، لگد مالش کنید. هر جا وارد مجلسی شدید به خودتون یه نگاهی به اهل مجلس کردید، خب اینا که جزء فقران، اینها که عالم نیستن، ما که عالمیم، ما که کارمندیم، ما که لباسمون فلانه، پس من برم صدر مجلس بنشینم. این حالت، حالت ذلت برای مؤمن که من بزرگتر از بقیه‌ام، من عزیزتر از بقیه‌ام، من جایگاهم از بقیه بالاتره. حضرت فرمود این رو زیر پاتون له کنید، این حالت را، مبادا این غرور و کبر و تفاخر در وجود شما بیاد. از اون طرف تاجی که بر سر میگذاری تاج ذلت باشد. پیغمبر اکرم مکرر شنیدیم این روایات را، پیغمبر در مجلسی که نشسته بودن، عرب بادیه ای می آمد وارد مجلس می شد، هرچی نگاه می کرد تشخیص نمی داد پیغمبر کدوم یکی از ایناست. لباس خاصی نمی پوشید متمایز از مردم، رفتارش طوری نبود، در جایگاه خاصی نمی نشست که همه بگن خب او که صدر مجلس نشسته پیغمبره. نه، یه جوری بود که نمی شناخت، اعلام کرد آقا پیغمبر کیست، من اومدم مسلمان بشم، من سوال دارم. این پیغمبریست که با مردم می نشست. حالا ما خیلی همون حاضر نیستیم با چهار تا فقیر و بیچاره و گرفتار بنشینیم، چون به پر قوامون بر می خوره که چرا ما فلان کس چرا اومد خونه ما، چرا ما رو در فلان جلسه ای که فقرا بودن دعوت کرد. این شروع ذلت است، شروع انحطاط است برای مؤمن. مؤمن اگر در چنین جایگاه خودش رو قرار داد سقوط خواهد کرد. و اعتمدوا وضع التزلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم و خلع التكبر من اعناقكم. حضرت فرماد چنان این تکبر یک گردنبندی است که به گردن همه شما بسته شده، یک زنجیری است که دور گردن شما هست. حالا بعضی ها این زنجیر را زنجیر اسارت می دانند، می خوان اونو بازش کنند. بعضی ها این زنجیر را زنجیر طلا می دونند، زینت می دونند، هی محکم او رو گرفتند. حضرت فرمود که خلع کنید، بکنید زنجیری که دور گردنتون از تکبر هست، پرتش کنید اون طرف. بعضی ها این زنجیر اسارت رو میکنن، بعضی ها دو دستی میچسبن، چون فکر میکنن این زینته، من هرچی خودم رو بگیرم، هرچی به بقیه سلام نکنم، این عزت من بالاتر میره. نمیفهمن که برعکس اینه، تواضع انسان رو بالا میبره، تکبر انسان رو از چشم همه میندازه. و خلع التکبر من اعناقکم و اتخذوا التواضع. حالا اینجا امیرالمؤمنین یه مثال بسیار گویایی میزنه، خیلی این دو سه خط نهج البلاغه واقعا تاثیرگذاره، انسان با گوشت و پوستش احساس میکنه این جملات حضرت رو. خیلی مثال قشنگی است. اول متکبر عالم شیطان بود، امیرالمؤمنین مثال او رو زد، در باب او مطالب زیادی فرمود، شیطان شناسی را در جلسه قبل عرض کردیم، این جلسه هم راه مبارزه با شیطان رو فرمود. حالا دومین نفری که در عالم تکبر ورزه چه کسی بود؟ حضرت قصه او رو بیان میکنه، فرمود واتخذوا التواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. اگر میخواهید در مقابل شیطان خودتون رو در امنیت و آرامش قرار بدید، بالاخره باید یه سنگری داشته باشید، باید یه سلاحی در دستتون باشه، باید در یک زاغه مهماتی نشسته باشید که سلاحتون مهماتتون تمام نشه، مدام خشاب پر کنید و به سمت دشمن تیراندازی کنید. این سنگر کجاست؟ این زاغه مهمات کجاست؟ این سلاحی که دستتونه چیست؟ حضرت فرمود اتخذوا التواضع، تواضع را به عنوان پناهگاه و سنگر خودتون قرار بدید، بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنود. خودتون و دشمنتون شیطان و اطرافیانش باید در یک فاصله ای باشید از هم. این فاصله چیست؟ این سنگر چیست؟ تواضع. خیلی تعبیر گویایی است. اگر تواضع نداشته باشی مثل یک رزمنده ای هستی وسط میدان که در تیررس مستقیم دشمنی، تو دووم نمیاری، چهار تا که تیر بزنن بالاخره تو تمام میشه کارت. اما اگر در سنگر باشی و سنگر مستحکم باشه، تو در امنیتی، نمیتونن بر تو تأثیر بگذارن. این مسلحه معنای سلاح خانه است. نوعا سلاح خانه ها جایی هستند که محکمن، دژهای محکمی را، کوه را میشکافند، زاغه مهمات درست میکنند که اگر احیانا چهار تا موشک و تیرم خورد، این کوه محکمه، فرو نمیریزد، انبار مهمات آتش نمیگیره. حضرت میفرماد تواضع را به عنوان یک زاغه مهماتی انتخاب کنید، هم سنگر است و محکم است، هم سلاح درش هست، میتونید بر ضد دشمن تیراندازی کنید. و بین عدوکم ابلیس و جنوده، فان له من کل امته جنودا و اعوانا. حضرت فرمود بدانید شیطان دست تنها نیست، برای او از هر امتی یک سربازان و یک اعوان و انصاری هست. همون چیزی که قرآن کریم میفرماید که شیاطین جن و انس داریم، پیغمبران همه دشمن داشتن و دشمنان اونها شیاطین جن و انس بود، فقط هم شیطان جنی مطرح نیست، انسانهایی هستن که شیطان صفتن، شیطان در روح اونها حلول کرده. فرمود برای اینکه از دست اینها در امان باشید، سنگرتون سنگر تواضع است. و رجلن و فرسانا، از سوار نظام و پیاده نظام دشمن اگر میخواهید در امان باشید، باید به سنگر تواضع پناه ببرید. و لا تکونو کالمتکبر علی ابن امه من غیر ما فضل جعله الله فیه سوا ما الحقت العظمتو به نفسهی من عداوت الحسد و قدحت الحمیه فی قلبهی من نار القذب. حضرت فرمود و لا تکونو، شما اینگونه نباشید، چطور نباشیم؟ کل متکبر علبن امه، مانند اون کسی که تکبر ورزید بر پسر مادر خودش. حضرت اینجا قصه حابیل و قابیل رو نقل میکنه. خب اینها برادر تنی بودن، پدر و مادرشون یکی بود، ولی قابیل به خاطر اون حسادت و تکبری که داشت برادر خودش قابیل رو از بین برد. حضرت فرمود مثل قابیل نباشید، ولا تکونو کالمتکبر علبن امه. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی، نفرمود تکبر نورزید مثل قضیه اون دو برادر، نه، فرمود علبن امه. ام مادر نشانه لطف و رحمت و مهربانی است. این دو برادر مادری بودن، اگرچه برادر پدری هم بودن، ولی حضرت دست میگذاره روی نقطه عاطفه. اینها از جهت عاطفه 100% بودن، ولی وقتی کبر آمد اونقدر قدرت دارد که بر این قدرت‌های عاطفی ما هم غالب می‌شود. برادر حاضر است برادر خودش رو بکشه. چرا؟ تکبر دیگه، حسادت دیگه. حضرت فرمود مواظب باشید. اگر فقط شما روی عقلتون کار نکنید، صرف عاطفه مطرح باشه، بعضی از رذایل اخلاقی هستند که روی عاطفه پا میگذارن. اون میفهمه این برادرشه، برادر تنیشه، فرزند مادرشه، میدونه اگر این کشته شد مادرش ناراحت میشه، پدرش ناراحت میشه، با این حال غضب که آمد او رو میکشه، چون این قدرت قوی تر از قدرت عاطفه است. خیلی تعبیر قشنگی. حالا حضرت فرمود که ولا تکونو کالمتکبر علبن امه، این دو سه جمله را داخل پرانتز من عداوت الحسد، مانند متکبر بر برادر نباشید که او عداوت حسد برش غالب شد. دشمنی حسادت، حسادت که گل کرد دشمنی ایجاد میکنه. شما میبینی با اقوامت، با خواهرت، برادرت، دو نفر با هم الان دشمن خونی هن، وقتی پی میگیری اینها دشمنیشون از کجا شروع شد، الان رفت آمد ندارن، چشم دیدن همدیگر رو ندارن، درگیری پیدا کردن، از کجا؟ از یک حسادت. حسادت عداوت می آورد، دشمنی می آورد. حسادت یه چیزی نیست که یه بچه یه چیزی رو ببینه بگیم خب چهار تا گریه کرد، اشک ریخت، داد زد، تمام شد. خیر، حسادت اگر آمد از دل نمیره، که تبدیل میشه به دشمنی، موندگاره. پس قبل از این که به دشمنی کشیده بشه، نگه دار خودت رو، حسادت نورز به مال دیگران، به عمر دیگران، به زندگی دیگران، به فرزند دیگران، حسادت نداشته باش. اگر نه هم دشمن دیگران میشی، هم دیگران رو برای خودت دشمن میکنی. حالا این یکی دو جمله‌ای که داخل پرانتزه، ولا تکونو کالمتکبر علبن امه، داخل پرانتز من غیر ما فضل جعله الله فی. حضرت فرمود خب آقای قابیل که قاتل بود و برادرش رو کشت، هیچ فضلی هم نداشت، هیچ برتری هم نداشت که بگیم آقا بله او هم یک صفات برتری داشت، بهش ظلم شد، اجحاف شد، حضرت آدم او رو ندید، او هم مثلا ناراحت شد. خیر، او هیچ فضلی نداشت. سوا ما الحقت العظمتو به نفسه، فقط یه دونه برتری داشت. اون برتری چی بود؟ فکر میکرد خودش از همه بهتره. این یه اصطلاح رایجیست، ما میگیم فلانی هیچ کار خوبی انجام ندار مگر اینکه دزدی هم کرد. خب این دزدی که کار خوبی نیست، کار بدیست، ولی ما میخوایم بگیم شدت بد بودن رو برسونیم. هیچ کار خوبی انجام نداد مگر دزدی. حضرت میفرماد او هیچ فضلی بر برادرش نداشت مگر اینکه متکبر هم بود، خود بزرگبین هم بود، یعنی تأسف روی تأسف. و این خود برتربینی و تکبر نتیجه شد حسادت، حسادت نتیجه شد عداوت، عداوت که آمد دیگه خوش شد دوم شقی عالم، دوم متکبر عالم. اولی از جنس اجنه بود، شیطان، ابلیس. دومی از جنس آدم بود، فرزند آدم، پیغمبر بود، ولی خب این خطر برای همه ما هست، چه جنی باشیم چه انسی باشیم، چه پیغمبرزاده باشیم چه آدم معمولی باشیم، خطر سر ما راه ما کمین کرده. امکان این که این خلقیات درونی ما یه روزی ما رو به بیراهه بکشانن بسیار زیاده، باید روی خودمون کار کنیم. و قدحت الحمیت فی قلبه من نار الغضب، قدح یعنی روشن شد، فرمود روشن شد، حمیت یعنی تکبر، در قلب این جناب قابیل از نار غضب کبریت زده شد. کبریت همون حسادت بود، روشن که شد غضب برافروخت. اینها همه دنبال همنا. از ابتدا حضرت فرمود که از کجا شروع شد؟ از اون حسدی که داشت شروع شد، بعد حسد تبدیل شد به عداوت، عداوت که کبریتی زد به غضب، غضب گر گرفت. و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر، آتش روشن شده دیگه، شیطان رسون خودشه. و نفخ شیطان، شیطان هم دمید در بینی این جناب قابیل، یک باد کبری در دماغ او دمید و این آتش برافروخته را گر گرفت. جمله امیرالمومنین خیلی دقیقه، پله به پله نقل میکنه، فرمود مواظب باشید که شیطان خواهد آمد سراغتون. ولی شیطان چه آمد؟ بعد از این که تو از درون گر گرفتی، آتش گرفتی، تا قبل شیطان اینجا نبود، حسد خودت بود، بغض خودت بود، کینه خودت بود، هر چه در درون خودت بود. شیطان تازه وقتی که تو گر گرفتی رسید. همه چیز رو ننداز گردن شیطان، تو باید روی خودت کار کنی. اگر تو از درون پاک شدی، طیب شدی، طاهر شدی، به عصمت رسیدی، خب شیطان از بیرون میخواد چیکار کنه؟ قدرتی بر تو نداره. اما تو وقتی که درونت از آتش غضب پر شد، شیطان میرسه، ولی این آتش میدمه، تو بدتر گر میگیری و کارهایی که عاقلانه بود را ترک میکنی، کارهایی که فطری بود را ترک میکنی. دیگه در اون حالت کسی نمیگه این فرزند مادرمه، این برادرمه، این رفیقمه، این مادرمه، این پدرمه، دیگه تمام میشه، چون قبلش تو عقل داشتی. آتش که وجود تو رو گرفت، غضب که بر مملکت وجود انسان حاکم شد، دیگه عقل در کار نیست. فرمان افتاد دست غضب، فرمان افتاد دست شهوت، دیگه عقل از میدان بدر شد. این سه چهار جمله‌ای که حضرت در باب حابیل و قابیل میفرمان رو اینو مجدد بخونید. این پله پله‌ای که امیرالمؤمنین بیان میکنه واقعا برای ما خیلی مهمه. اون حسد اولی همه اینها را درست کرد. اگر ما روی خودمون کار کنیم و جلوی اون حسد رو بگیریم، همه این اتفاقات بد پیش نخواهد آمد. حالا ببینید امیرالمؤمنین چطور ندامت او را و نتیجه کار قابل رو بیان میکنه. فرمود الذی اعقبه الله به الندامه، بله او حسد کرد، دشمنی کرد، آتش غضب روشن شد، کاری که نباید میکرد انجام داد. چی شد؟ نتیجه این شد که خدا او را به یک ندامت و پشیمانی همیشگی دچار کرد. همین؟ نه، از این بالاتر. و الزمه آثام القاتلین الی یوم القیامه. این جمله خیلی جمله سنگینی است. تا روز قیامت هر کسی قتلی انجام بدهد، گناهش را خودش میبرد، این همون گناه را در پرونده اعمال قابیل هم مینویسد. این متن کلام امیر المؤمنین. و الزمه، یعنی لازم کردن، ملازم کرد با او، آثام القاتلین، گناه تمام قاتلین را، الی یوم القیامه، تا روز قیامت. این متن همون روایت نبوی است که فرمود من سن سنتا حسنه، اگر یک نفر در یک جامعه، در یک شهری یک سنت حسنه ای را پایه‌گذاری کرد، قبل از قضا همه بسم الله بگن، وقتی که میخوایم در تأیید کسی حرفی بزنیم به جای کف و سوت زدن تکبیر بگیم، ذکر خدا بگیم، راه پیمایی بریم، این که ایام الله را گرامی بداریم، در موالید اهل بیت لباس روشن بپوشیم، بالاخره گرامی بداریم، شیرینی بدیم، به کودکان لطف کنیم، وقتی که ایام شهادت و حزن نشون بدیم، هر کسی سنت حسنه ای را پایه‌گذاری کرد، وقف کرد، انفاق کرد، دست چهار تا بچه یتیم رو گرفت، یه مؤسسه خیریه ایران داد، فرمود تا وقتی که این مجموعه، این سنت، این کار ادامه دارد، پرونده اون مدام داره سنگین و سنگین تر از ثواب میشه. و اگر کسی سنت بدی را پایه‌گذاری کرد، تا روزی که این سنت در جمع و جامعه اجرا بشه، گناه پای او می‌نویسد، چون تو سنت رو بنا نهادی. در بین ابناء بشر، فرزندان آدم، قابیل اولین کسی بود که قتل را بنا نهاد. حضرت با صراحت فرمود تا قیام قیامت هر کسی در مسیر او راه بره و قتل کنه، یک گناه قتلی هم پای او می نویسه. این خیلی تهدید بزرگی است. بله، اون که تا ابد دچار ندامت است خیلی عذاب سنگینی است. ما اگر یک کار اشتباهی انجام بدیم، یک ساعت، دو ساعت، یک شبانه روز حالت حسرت و ندامت و خودخوری داشته باشیم، افسرده میشیم، داغون میشیم. حالا یک نفر الالعبد افسردگی داشته باشه، خودخوری داشته باشه، خیلی عذاب سنگینی است. ولی عذاب سنگین تر از او این است که هر جای عالم قتلی اتفاق افتاد، تو در اون قتل شریکی. نص کلام امیرالمومنین، آدم دیگه باید مواظب باشه، حرفی که میزنه، سنتی که بنا میگذاره، اگر سنت خوبی است که کیسه خودش رو پر کرده، ولی العیاذ بالله سنت بدی باشه، اینهایی که الگو میشن، بازیگر مجری رسانه‌ای داره، حالا در هر صورت خیلی کارش سنگین میشه. شهرت در کنار جاذبه هایی که داره، لذتی که داره، عکس بات بندازن، اسمت روزنامه بزنن، فالوورات زیاد بشه، در مقابل این جذابیت های ظاهری چنان سخت و سنگین است، چنان عواقب سختی داره که اگر آدم آدم فهیمی باشه زیر بارش نمیره. بزرگانی رو میبینید که از دیر شهرت و مشهور شدن فراری هند. چرا؟ خب میل انسان به اینه که مشهور بشه، معروف بشه، اسمش ورد زبانها بیفته. چرا نمیشن؟ چون اونها میدونن عاقبت سنگینه. اگر من سنت گذاشتم، من یک شخص معمولی ام، اسوه دیگران شدم، من چهار نفر بهم نگاه کردن، وقتی که میخوام آب بخورم بسم الله نگم، اون دستوراتی که دین داده رو انجام ندم، سه قلوب نخورم، یه دفعه آب بخورم، دیگران هم نگاه کردن گفتن آیت الله فلانی که اینطوری بود، ما که دیگه ازمون انتظار نیست، اونها هم عمل من رو انجام ندن، این سنت بدی است که تو گذاشتی، فردا پای این گیری. تو خودت میخواستی این کار رو انجام بدی، اختیار داشتی، مستحب بود، مباح بود، مکروه بود، تو داری روش به دیگران میدی، تو داری دیگران رو اینطور بار میاری. اگر روش بدی باشه، فردا پدرت رو هم در میاد. این قابیل دیگه، تمام قتل‌های عالم پای اوست. تکبر عامل حسده یا حسد عامل، اینها رابطه علی و معلولی ندارن که حسد حتما عامل کبر باشد یا برعکس. ممکنه اینطوری باشه، ممکنه عوامل کبر چیز دیگری باشه. حالا ما در بحثمون اینجا اینطور شد، ولی قاعده کلی در موردش نمیشه گفت، یا الان حداقل به ذهن من نمیرسه. ترتیبی که ما گفتیم، حضرت فرمود ابتداءن از اینجا شروع شد که اتخذوا التواضع مصلحة بینکم ولا تکونوا کالمتکبر، اول تکبر آمد، سلام علیکم و رحمت الله، بعد از تکبر ما الحقت العظمه به نفسه، که این دوباره خود بزرگ بینیست، همون نخوت است، بعد از او حسادت آمد، بعد از حسادت دشمنی آمد، بعد از دشمنی غضب آمد، بعد از غضب هم شیطان وارد کار شد. فرمود که این سه چهار تا خط بخونیم و دیگه تمام ان شاءالله. الا وقد ام انتم فی البغی و افسدتم فی الارض مصارحتا لله بالمناسبه و مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه. حالا حضرت رو میکنه به این کسانی که پای منبر نشستن، اون عزیزانی که دو سه جلسه قبل حاضر بودن، شأن صدور این خطبه را اینطور بیان کردیم که در زمان حضرت این عصبیت های قومی و قبیله‌ای و فامیلی خیلی زیاد شده بود. مردم به صرف این که می دیدن فلانی از طایفه اینها دعوا شده، همه می ریختن، دعوا می کردن. اگه می پرسید آقا علت چیست؟ نمی دونستن. چون فلانی همحزبی ماست، هرچی گفت باید از اشتفا کنیم. فلانی چون همحزبی ما نیست، هرچی گفت ما می زنیم. اصلا کار نداریم چی میگه، فقط چون همحزبی ما نیست. حضرت برای اینها این خطبه 192 که خطبه قاصه است و طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و فرمود محوریت کلی کبر و عصبیت. حالا حضرت رو میکنه به همین هایی که پای منبر نشستن، فرمود الا و قد ام انتم فی البغ، شما هم که الان پای منبر من نشستید، ام انا به معنای زیاده روی است، شما زیاده روی در بغی و ظلم میکنید. شما هم مواظب باشید، تجربه قابیل رو نگاه کنید، شیطان را به عنوان آینه عبرت نگاه کنید، شما هم شاید به همین مسیر افتادید، دست بردارید از این کارها. قد امعنتم فی البغی، زیاده روی میکنید در ظلم، و افسدتم فی الارض، فساد در زمین دارید. مصارحتا لله بالمناسبه، مصارحه صرح به معنای آشکار کردن چیزی، مناسبه به معنای ظاهر کردن دشمنی است. اینکه یه وقت دشمنی در دل است، یه وقت دشمنی به بیرون هم نمایش داده میشه. فرمود شما ای که کبر و غرور و عصبیت دارید، دارید اعلان جنگ با خدا میکنید. مصارحتا لله بالمناسبه، آشکار کرده اید دشمنی خودتون رو با خدا. قرآن میفرماد ربا اعلان جنگ با خداست. حضرت میفرماد که کبر و غرور هم همینه، مختص به ربا نیست، اون یکی از محرمات بزرگه. اینها هم محرمات بزرگی هستند که قتل رو به همراه دارند. اینها هم اعلان رسمی جنگ با خداست. حالا جالبه که مناسبه از نسبه آمده، نسبه به معنای رنج و تعب دیگه، ولی وقتی که مناسبه به باب مفاعله میره اون معنای آشکار کردن دشمنی رو میده. نسبه یعنی رنج. حضرت فرمود ببینید شما بالاخره در با خدا به منازعه پرداختید، با خدا درگیر شدید، ولی بدانید این درگیری هیچ وقت به نفع شما تمام نمیشه. اینطور نیست که خدا یه روزی از شما شکست بخوره. تو خود بزرگبین هستی، تکبر داری، عجب داری، عصبیت داری، با حرف خدا به دشمنی برخواستی، ولی خدا در این دشمنی تو را به تعب می اندازد. اینطور نیست خب بگیم ما با خدا گلاویز شدیم، شاید او برد شاید ما بردیم. خیر، همیشه تو شکست می خوری و شکستی که می خوری با رنج همراهه. استخوانهای تو را طوری می شکنه که به این سادگی ها بلند نشی. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست. هرچی از این پله تکبر و غرور بالا بری، افتادن سختتری در انتظار تو خواهد. و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، ای عزیزانی که اینجا نشستید، این کبر و غرور در وجودتون هست و علی دارد این رو میبیند، بدانید شما دارید اعلام محاربه و مبارزه می کنید با مؤمنین حقیقی. مؤمن حقیقی خود وجود مقدس امیر المؤمنینه. شما رسمن دارید با من اعلام دشمنی می کنید. من به شما میگم عصبیت نداشته باشید، شما عصبیت دارید. تکبر نداشته باشید، تکبر. این دشمنی با خداست، دشمنی با مؤمنین و خاصه اهل بیت است، افساد فی الارض است و زیاده روی در ظلم است. این چهارتا رو میشه به عنوان یک جامعه شناسی دوران امیرالمؤمنین شناخت، که مردم در اون دوران حداقل کسانی که مخاطب این خطبه حضرت بودن، کسانی بودن که به این چهار صفت دچار بودن. فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه، خدا را خدا را، فی کبر الحمیه، دست از کبر و غرور بردارید، از کبر و غرور بپرهیزید و فخر الجاهلیه، از تفاخر دست بردارید، چون این تفاخر یک عمل جاهلی است، عملی است قبل از اسلام. شما مسلمانید، شما اسلام دیدید، پیامبر دیدید، عملتون عمل جاهلی نباشه، فکر جاهلی نباشه، ولی اسم مسلمانی. تفاخر فکر جاهلی است، ولو این که به تو بگن مسلمان، تو مسلمانی هستی که جاهلی می اندیشی. و ما به شدت گرفتاریم، ما یعنی در همین عصر حاضر شیعه محب امیرالمؤمنین، درس خونده، دانشگاه رفته، حوزه رفته، مسلمانیم، لباس روحانیت داریم، ولی جاهلی می اندیشیم. فکر میکنیم هر کی ماشینش بهتره. الان به ما بگن آقا فلانی افغانیه، مخصوصا ایرانی ذاتن یه حس تفاخری داره، نمیدونم چرا اینطور، آقا فلانی افغانیه. مؤمن ها، مذهبی ها، مسلمان ها، شیعه ها، فلانی از چشمش میاد. چرا؟ چون افغانستانیست، چون اهل فلان کشور ضعیفه. این چه فکر جاهلیتی است که ما داریم؟ خب او افغانیست، قرآن میگه که ملاک تقواست، او شاید متقی تر از تو باشه. مگر در جریان دفاع از حرم همین ها نبودن که مردان ایستادن؟ ما شهدای مدافع حرم ایرانی داریم که روی سر ما جا دارن، ولی اون شهدای مدافع حرم افغانی که روزهای سخت مثل شیر تو دهن داعش میرفتن، کجان اونها؟ حالا اون افغانی بودن رو چیکار کنیم؟ افغانی بودن آیا ضعفه؟ ما مسلمان شیعه ایم ولی جاهلی میاندیشیم. قبیله ما خوبه، قبیله اونها بده، شهر ما خوبشه. این فکرها فکرهای جاهلی است که هنوز هم هست. فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه. خب بمانه انشالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین. باز هم عذرخواهی میکنم امروز یک ساعت کلاس دیرتر شروع شد، ولی بقیه روزها انشالله از فردا رأس ساعت 4 بعد از ظهر 16 کلاس برگزار. الحمدلله رب العالمین.